أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در نوبت قبل عرض رسید که مبحث علم النفس و معرفت نفس در واقع به دو بخش و در دو بخش تدوین می شود، یا به تعبیری مبحث علم النفس و معرفت نفس دو شعبه دارد، دو بخش دارد. در بخش اول انسان شناسی است، شناخت انسان از اون جهت که انسان است شناخته می شود. پیرامون انسان، کاری به مستاق این مفهوم کلی نداریم. انسان از اون جهت که انسان است در این بخش شناخته می شود. گفته شد که این یک دوره معرفت نفس علمی است که بدون خواندن کتابهای مخصوص به خود هم راهی وجود نداره. انسان باید کتابهای این دوره مخصوص علم و نفس، انسان شناسی رو بخونه. و خیلی از بزرگان اهل حکمت و عرفان پیرامون این موضوع زحمت ها کشیدند، کتاب های گرانقدر و رسائل ارزشمندی تدوین کردند که به برخی از آنها اشاره می شود تا معلوم بشود که بزرگان اهل اندیشه، بزرگان اهل حکمت و عرفان در طول تاریخ زندگی انسانی چه زحمت‌ها در این باره کشیدند، چه کوشش‌ها کردند برای شناخت انسان. انسان شناسانی که برای شناخت انسان کتاب‌ها نوشتند و در این حال این همه آثار، این همه کتاب‌ها که نوشته شده، چه درباره جان انسان که معرفت نفس است، چه این که در مباحث آناتومی و مباحث تشریح که شاید در بحث‌های آینده اشاره‌ای به اون هم بشود، بحث‌های آناتومی یک بخشی از معرفت انسان است، منتها انسان در دید بدن انسان شناخته بشود. آناتومی و تشریح در بحث‌های انسان شناسی است، منتها در این بخش از بحث‌ها بدن انسان شناخته می‌شود، دور نیست. و ما در بحث علم و نفس و معرفت نفس، اونجا که نیاز به شناخت ارتباط بدن با روح انسان داریم، بحث‌های آناتومی بسیار مفید است، بسیار لازم است. افرادی که درباره انسان و شناخت انسان چه در بعد آناتومی و چه در بعد علم النفس کتاب‌ها نوشتن فراوانند. مع ذلك باز هم می‌بینیم که در این دوره‌های اخیر، در این عصری که عصر علم است و پیشرفت علم است، باز می‌بینیم در کشورهایی مثل خود آمریکا که مهد علم و مخصوصاً علم پزشکی است، در این 30 سال اخیر در یک چنین زمانه‌ای می‌بینیم باز هم کسانی مثل دکتر الکسیس کارل، ایشون کتاب انسان موجود ناشناخته می‌نویسد. حتی در بعد بدن انسان هم هنوز این انسان موجود ناشناخته است. در بعد معرفت نفس هم همینطوره، در بعد شناخت انسان در علم النفس هم همینطوره که واقعا انسان موجود ناشناخته است. اونهایی که تونستن در این باره کتاب ها بنویسن باز هم اقرار دارند بر اینکه هنوز انسان موجود ناشناخته است. انسان این موجود شگفت انگیز خلقت و آفرینش هر چه در دریای وجودی او غور کردند اعتراف کردند که این موجود موجود ناشناخته است. این ناشناخته بودن نه اینکه نتونستن کاری بکنن، هر چه بیشتر در انسان شناسی کار کردن دیدن عجایبی در این موجود نافته است که هر چه جلوتر رفتن دیدن باز هنوز شگفتی هایی در وجود این موجود پیدا می شود. الان به بعضی از کتاب هایی که درباره معرفت نفس نوشتن، درباره علم نفس نوشتن اشاره می شود. یکی از رسائل بسیار سودمند در این باره سخنان ادریس نبی علیه السلام است به نام ینبع الحیات، یعنی چشمه زندگانی، که این رساله را جناب حکیم متعله بابا افضل کاشی که از اجله علمای اسلام و از اعاظم حکما و عرفای شیعی است، اون رو به فارسی ترجمه کرده است و در این کتاب مصنفات بابا افضل کاشی یا کاشانی آمده است. این کتاب گرانقدر مصنفات بابا افضل کاشی کتاب بسیار ارزشمندی است، کتاب بسیار با قیمتی است، مباحث بسیار مهمی در این کتاب مطرح است، از جمله ترجمه این رسائل ادریس نبی علیه السلام. باز دیگر از کتاب‌ها و رسائل، معلم اول ارسطو رساله‌ای در نفس نوشته است که اون رو اسحاق ابن حنین به عربی ترجمه کردن و این رو هم باز جناب بابا افضل کاشی از عربی به فارسی ترجمه کرد و این هر دو کتاب این بزرگوار، این ترجمه بابا افضل کاشی هم ترجمه رسائل ادریس نبی هم ترجمه رساله اسحاق ابن حنین که به عربی بود مکرر چاپ شده است. باز کتاب دیگر در این باره فیلسوف عرب ابو یوسف یعقوب ابن اسحاق هندی که معروف است به فیلسوف عرب، ایشون هم رساله‌ای در معرفت نفس نوشتند. منتها اینها همه جزء رسائل و کتاب‌هایی است که مربوط به بخش اول است، یعنی در انسان شناسی است. معلم ثانی ابو نصر فارابی رضوان الله علیه رساله‌ای در حقیقت روح و اثبات تجرد نفس نوشتند. چه این که جناب فارابی در کتاب فصوص، ما دو تا فصوص داریم، فصوص الحکم، یک فصوص الحکم مال جناب فارابی است، ابو نصر فارابی است، یک فصوص الحکم مال محی‌الدین عربی است. هر دو کتاب درسی بوده و چه بسا هست، هر دو از کتاب‌های بسیار مهم متنی است که شعرهای گوناگون درباره اونها نوشته شده. فصوص الحکم فارابی را که یک دوره واقعا دایره المعارف حکمی است، این رو استاد عظیم الشأن ما حضرت آیت الله حسنزاده آملی دامت برکاته این رو مکرر تدریس کردند و شرح کردند. شرح ایشان نصوص الحکم بر فصوص الحکم فارابی از کتاب‌های مهم فلسفی و حکمی است. جناب معلم ثانی ابو نصر فارابی گذشته از اون رساله جدای مستقل که در حقیقت روح و اثبات تجرد آن نوشتن، گذشته از اون در کتاب فصوص الحکم از فصل 22 تا فصل 55 اون در معرفت نفس است که حقیقتا حق سخن رو بیان کردن ایشون. باز بعد از او، یعنی همینطور در سیر تاریخی به لحاظ زمانی، بعد از فارابی، شیخ الرئیس ابو علی سینا، همونطور که در جلسه قبل گفته شد، ایشون یکی از سه نفری است که درباره علم و نفس حقیقتاً کار کردن، زحمت کشیدن، رسائل نوشتن. ابن سینا علاوه بر آن که در کتاب شفا، اصلا نفس شفا، یک کتاب مستقلی است در سلسله کتاب شفای ابن سینا، این قسمت نفس رو که کتاب درسی است، مکرر درس گفته شده، این رو استاد بزرگوار ما آیت الله حسنزاده آملی تحقیق کردن، تعلیقه دارن و جدا هم چاپ شده. علاوه بر اون و همینطور در اشارات، کتاب اشارات، الاشارات و تنبیهات که اصلش متنش مال ابن سیناست و افراد زیادی شرح کردن که شرح معروف و درسی اون از آن مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر طوسی رضوان الله علیه است. یک دوره منطق و طبیعیات فلسفه و الهیات فلسفه و عرفان است. در اون قسمت فلسفهش که 10 نمد دارد، نمد سوم در معرفت نفس است، علم النفس است. بعد از نمد هفتم، هشتم، نهم، دهم، این 5 نمد اشارات در معرفت نفس است، منتها در طول همند مباحث معرفت نفس از دید فلسفه و عرفان. ابن سینا علاوه بر اون که در شفا و اشارات و کتاب نجات در معرفت نفس به طور تفصیل و مستوفا بحث فرموده است، قصیده عینیه را در معرفت نفس بر مبنای مشاء انشاء کرده است و چند رساله جداگانه در معرفت نفس نوشتند. منتها اون قصیده عینیه ابن سینا در معرفت نفس قصیده معروفی است، افراد زیادی به استقبال او رفتند و نقد بر او داشتند چون بر مبنای حکمت مشاست. از جمله کسانی که در این قصیده به استقبال او رفتند و بسیار هنرمندانه و حکیمانه به استقبال این قصیده رفتند، مرحوم علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه است که قصیده عینیه ابن سینا رو به استقبالش رفته و نقد کرده و پیرامون اون به همون سبک و به همون ادبیات عربی ایشان قصیده بسیار مهم می داره. رساله ابن سینا رسائل دیگری هم در این باره نوشتن، مثل رساله سعادت رو، چون رساله در سعادت دارند، گذشته از این که در اشارات نمت هشتم اشارات در بهجت و سعادت است که یک نمت بسیار مهمی است، در اونجا بحث میکنن که سعادت انسان، بهجت و سرور انسان از اون جهت که انسان است چیست، سعادت انسان از اون جهت که انسان هست چیست. گذشته از اون نمد، یه رساله در سعادت دارن که رساله سعادت را به اقتفاء معلم ثانیشون نوشتن، چون فارابی کتاب تحصیل و سعادت نوشتند و در اونجا 10 دلیل در تجرد و بقای نفس در اون رساله آورده است و راه سعادت را توجه نفس به اقلیم مجردات و دیار مفارقات دانستند. فرمودند نفس اگر بخواد به سعادت برسد، سعادت نفس به این است که نفس باید توجه به اقلیم مجردات داشته باشد، آن سوی بشود، توجه نفس به دیار مطلقات، توجه نفس به عالم مجردات، این نفس رو به تجرد تام میرساند و تجرد تام برای نفس در واقع همون سعادت نفس است. همونطور که گفته شد در پنج نمط اشارات که نمط سوم، نمط هفتم تا آخر اون که نمط دهم است، در معرفت نفس و تجرد اون و مقامات نفس و ظهور اسرار و آیات و خوارق عادات و دیگر از خواص و احوال نفس است و عوالم نفس است که ابن سینا در نعمت سوم درباره معرفت نفس است، علم النفس است، البته بر مبنای مشا بحث بسیار مهمی دارند در نعمت سوم اشارات. بعد از نعمت هفتم به بعد که بحث مجردات است، تجردات روشون بحث میکنن، اصلا مجردن یعنی چه، تجردات باید تعریف بشن. بعد بحث بهجت و سعادت است، بعد در بحث نمط نهم مقامات العارفین است، در نمط دهم بحث اسرار الآیات است که مجموع این نمطها پیرامون نفس است، اطوار وجودی نفس است، مقامات نفس انسانی است، اسرار رموز نفس انسانی است که این نفس که بخواد به کمال خودش برسد از کجا شروع می کند و تا به کجا می رسد. و نیز همینطور جناب ابن سینا رساله‌ای در تقسیمات نفوس دارد و نیز رساله‌ای در تجرد و بقای نفس که این رساله را به خواهش یکی از رؤسای زمانش نوشته است و نیز رساله‌ای در معرفت نفس به نام رسالت و طیر دارند جناب ابن سینا که ترجمه آن به شیخ اشراق جناب سهروردی منصوب است که ایشون این رسالت و طیر ابن سینا رو شرح کردن و عارف بزرگوار شیخ فریدالدین عطار اون رساله رو به نام منطق و طیر به نظم در آورد. این منطق و طیر عطار در واقع همون مباحث ابن سیناست در رسالت و طیر که ایشون به نظم در آوردن و همینطور جناب ابن سینا رساله‌ای دارن به نام حی ابن یغزان درباره نفس ناطقه و توجه اون به عالم مفارقات نوشته است و نفس را زنده فرزند بیدار شناسانده است که به نام حی ابن یغزان است. درباره نفس، یعنی نفس یک موجود حیی است که فرزند بیداری است و نیز رساله‌ای در معرفت نفس نوشته که به امیر نوح سامانی هدیه کرده است و بسیاری از رسائل دیگر، چه اینکه بسیاری از آثار ابن سینا قهرن به دست ما نرسیده است در طول این تاریخ بیش از 1000 سال که مفقود شده باشه و در دست اجانب از بین رفته باشد، اون مقداری که در دسترس ماست این همه آثار فراوانی است که جناب ابن سینا درباره نفس داشتن. و همینطور باز درباره نفس حکیم بزرگوار ابن مسکوی که استاد اخلاق ابن سیناست، حکیم بزرگوار ابن مسکوی کتاب شریف طهارت الاحراق رو تألیف کردن که این کتاب طهارت الاحراق کتاب درسی حوزه ها بوده. خیلی از کتاب ها در حوزه ها کتاب درسی بوده، متاسفانه همه اینها رفته کنار و حوزه های علمیه اون بحث های تحقیقی اون کتاب های علمی اونها متاسفانه رفته کنار و جای اونها را یک سری چیزهایی گرفته که متاسفانه اون مغزهای علمی رو نداره. جناب ابن مسکوی این طهارت الاحراق رو که تألیف کرده است در ابتدای اون چند دلیل بر مغایرت نفس و بدن و تجرد نفس آورده، سپس در فضائل نفس بحث کردند. این کتاب طهارت الاحراق رو مرحوم محقق طوسی جناب خواجه نصیرالدین به نام اخلاق ناصری به فارسی ترجمه کردند که اخلاق ناصری جناب محقق طوسی در واقع ترجمه طهارت الاحراق ابن مسکوی هست. و نیز کتاب دیگری ابن مسکوی دارند به نام الفوز الاصغر در معرفت نفس انسان و نیز این کتابشون بسیار مهمه در بحث معرفت نفس. جناب ابن مسعود ایشون معلم اخلاق ابن سیناست. قضیه ای رو نقل میکنن، اگرچه از ابن سینای عارف حکیم بعید است، ولی در ابتدای جوانی او یک چنین چیزی رو نقل کردن. حالا اصل این قضیه صحت و صغمش خیلی مشخص نیست، ولی آموزندگی این قضیه میارزه به شنیدنش. نقل کردن روزی ابن سینا در دوران جوانی، خب ابن سینا اون پزشکی، اون نابغه، اون فلسفه، اون منطق، اون علوم گوناگون، اون در ریاضیاتش، اون در علم هیئتش، که کتاب شفای ابن سینا یک دوره دایره المعارف حقیقی است که یک انسان بتواند در تمام این رشته های علوم صاحب نظر و صاحب تألیف و تصنیف باشه، حقیقتاً مطلبی است که نمی شود مثل ابن سینا را به راحتی پیدا کرد. ایشون در نقل کردن در اوائل جوانی، ایشون یک وقتی وارد شدن در مجلس جناب ابن مسعود. خب ابن مسعود به لحاظ سنی پیر مردی بودن. ابن سینا میگوین در مجلس درس ابن مسعود حاضر شد، در اونجا یک گردویی رو از جیب در آورد، در جلسه ارائه داد و گفت در جلسه چه کسی میتواند حجم این گردو رو به دست بیاره، که یک سوال مربوط مسئله ریاضی است. خب ابن سینا خریت در فن ریاضیات بود. اونجا جناب ابن مسعود نقل کردن که یک جمله ای رو گفت که اون جمله موضوعیت داره. فرمود ابن سینا، اگر من و دیگران در این جلسه نتوانیم حجم این گردو را پیدا کنیم، این نشانه آن است که ما در ریاضیات قوی نیستیم. در فن ریاضیات ما خیلی کار نکردیم. این البته نقص است در این جهت که ما در ریاضیات ضعیفیم، کار نکردیم، ولی این خیلی مهم نیست. اگر من و دیگر امثال من نتونیم حجم این گردو رو به دست بیاریم، میگن در ریاضیات ضعیفن. این خیلی عیب نیست، نقص مهم نیست، اما توی درس خونده عالم، توی دانشمند، اگر ادب نداشته باشید این خیلی بده. ندانستن حجم گردو نقص شخصی من حساب می شود، اما توی دانشمند، توی درس خونده، توی روحانی اگر ادب نداشته باشید این خیلی بد است. این که نقل شده اذا فسد العالم فسد العالم از همین باب، اگر یک دانشمند ادب نداشته باشد، اخلاق نداشته باشد، اگر یک روحانی خدایی نکرده بی ادب بوده باشد، او یک جامعه را به سوی بی ادبی سوق می‌دهد. لذا نقل کردن جناب ابن مسعود در اون جلسه این کتاب طهارت الاحراق که در حقیقت کتاب اخلاقی است، ایشون این جزوات را نوشته بودن، دادن به ابن سینا، گفتن این را شما بخونید و ببینید که باید در اخلاق چه کرد، در تعذیب نفس چه کرد. غرض این قضیه، حالا ابن سینا ایشون بالاخره کسی است، ابن سینا آدم کوچیکی نیست. ابن سینا را اگر خواستیم بشناسیم تو نمدهای آخر اشارات باید شناخت. نوع اساتید ما فرمودن که ما در این رو در تدریس اشارات، چون دوره اشارات به حول قوه الهی در 5 سال از ابتدا تا انتها در حوزه تدریس کردیم، در اونجا این بحثا رو مطرح کردیم که اگر کسی خواست ابن سینا رو بشناسه باید از مقامات العارفین رو بشناسه. بسیاری از اساتید ما نقل کردن از اساتیدشون، از بزرگانشون، که ابن سینا این نمدهای آخر اشارات رو در 40 بودن نوشتن. کار هر کسی نیست. ابو سعید ابوالخیر عارف همزمان ابن سیناست. ایشون یه نامه‌ای برای ابن سینا نوشتن و در اون نامه مرقوم فرمودن که جناب شیخ، اون چی که روزی تو شده است از طرف خدا به ما هم چیزی عنایت کن. درخواست کردن از او، از او دستورالعمل خواستن. خیلی مسئله مهمی است. یک عارف از یک فیلسوف، از یک حکیم درخواست دستورالعمل بکند. ابن سینا دستورالعملی برای او نوشتن. اون دستورالعمل واقعا دستورالعمله که این رو در جلد هفتم اعیان الشیعه نقل کردند و ما این نامه ابن سینا رو که یک دو صفحه بیشتر نیست که مالا مال است از معارف قرآنی و ربایی، این دستورالعمل خوندنی است که ما در دانشگاه تقریبا یک سال، بیش از یک سال طول کشید که این نامه رو شرح کردیم. شرح دستورالعمل ابن سینا به ابو سعید ابوالخیر. اونجا باید ابن سینا رو شناخت که ابن سینا کیست. غرض این که این قضیه رو درباره ابن مسقی که نقل کردن، حالا ممکنه در اوائل جوانیش باشه یا در صحت و صحت، ولی حرف یه حرف قابل توجه است. باری از جمله کسانی که باز درباره معرفت نفس آثار از خودشون به یادگار گذاشتن، فخر رازی است. فخر رازی رو کتابی همانند کتاب مباحث مشرقیه وی به نام المطالب العالیه است. خب مباحث مشرقیه فخر رازی کتاب معروفی است که در واقع شفاء ابن سینا را، مثلا بحث‌های منطق و الهیات اونها را چند نفر تقریر کردن. شفاء ابن سینا را از تحصیل بهمنیار در واقع یک تقریری است از شفاء استادش، از تحصیل بهمنیار که شاگرد ابن سینا بود. فخر رازی هم کتاب شفاء ابن سینا رو، مباحث الهیات اون را تقریر کردن به یک زبان و بیان بسیار خوبی. ایشون مباحث مشرقیه چیزی خود فخر رازی اونجا نداره، هرچی از ابن سینا است. مباحث ابن سینا را به یک بیان بسیار شیوایی ایشون تقریر کردن. ایشون گذشته از کتاب مباحث مشرقیه کتابی دارن به نام المطالب العالیه. در مطالب عالیه چنان در معرفت نفس بحث کرده است که ابوالفضائل شیخ بهایی رضوان الله علیه اون رو در شرح حدیث 40 کتاب گرانقدرش در 40 اون رو نام برده، یعنی مطالب عالیه فخر رازی رو نام برده و اون رو ستوده است. ستودن کسانی مثل شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه خیلی مهمه و خود این کتاب 40 شیخ بهایی از کتاب‌های مهمی است که نباید از او غافل بود. اهل علم، اهل اندیشه، راهیان وادی معرفت نفس، این کتاب 40 او کتاب بسیار مهمی است، کتاب خوندنی است. و نیز فخر رازی در این باره، یعنی درباره معرفت نفس، باز کتابی به نام کتاب و نفس و روح و شرح قواها نوشتن، یک کتاب دیگه نوشتن درباره نفس و درباره روح و قوای نفس. همینطور باز درباره علم و نفس مرحوم محقق طوسی خواجه نصیر الدین رضوان الله علیه رساله‌ای دارن به نام بقاء النفس بعد فناء الجسد، به عربی تألیف کرده است که این کتاب را زین العابدین کیانژاد به فارسی به نام بقای روح پس از مرگ اون را ترجمه کردن. این بقای روح پس از مرگ در واقع ترجمه بقاء النفس بعد فناء الجسد مرحوم محقق طوسی است. و باز در این باره مرحوم ایناسی آملی که از اعلام قرن 11 هجری است، کتابی وزین در تحت عنوان آداب و نفس تألیف کرده است. همینطور شیخ فاضل علی ابن یونس عاملی جبل عاملی رساله‌ای در این موضوع یعنی در معرفت نفس نوشتند به نام اللب المفتو الى ما قیل فی النفس و روح. باز درباره نفس شیخ مفضال طنطاوی جوهری صاحب تفسیر طنطاوی کتابی در تجرد روح انسانی و بقایش بعد از خرابی بدن نوشتن به نام الاروا. و همینطور باز حکیم آقا علی مدرس زنوزی صاحب کتاب بدایع الحکم ایشون رساله‌ای دارند در بیان نفس تحت این عنوان ان النفس کل القوا، در این باره بازشون این کتاب بسیار مهم رو نوشتن. همینطور باز حسن ابن حمزه شیرازی که از اکابر عرفای قرن هفتم هجری است رساله‌ای به نام تحفت الروح و الانس فی معرفت روح و نفس نوشتن که بسیار کتاب مهمی است. از همه اینها مهمتر آثار صدرای شیرازی، صدرنشین صدره برهان و رضوان روزه عرفان، صدر المتعلهین قدس الله نفسه الزکیه است که این بزرگوار به ویژه در کتاب کبیر اسفارشون یعنی حکمت متعالیه به خصوص سفر نفس اسفار که جلد هشتم و نهم اسفار است، این اسفار نوجلدی که جلد اول و دوم و سوم در الهیات معنی الاهم است، جلد چهارم و پنجم در جواهر و اعراض است، بعد جلد ششم و هفتم در الهیات معنی الاخص، جلد هشتم و نهم معروف است به سفر نفس اسفار که جلد هشتم و نهم درباره مباحث نفس ایشون چیزی کم نگذاشتند. بعضی از اساتید ما مشایخ ما نقل کردند که وقتی به علامه طباطبایی عرض شد شما در کتاب بدایه و در کتاب نهایه بحث نفس رو نیاوردید و در تعلیقاتتون در کتاب شریف اسفار در بحث نفس تعلیقی ندارید، اون بزرگوار فرمودند در بحث نفس صدرالمتعلین چیزی برای گفتن نگذاشته است که کسی بگوید. خیلی حرف مهمه. لذا ایشون در جلد هشتم و نهم اسفار که سفر نفس اسفار است جامع ترین کتاب معرفت نفس است، منتها در هر سه نشئه نفس ایشون تحقیق عرشی دارند، هم نفس به لحاظ در دنیا، انسان در دنیا، انسان در برزخ و انسان در قیامت، و به راستی و به واقع بدون هیچ گونه جاشخایی، بدون هیچ گونه چابلوسی، بدون هیچ گونه تعارفات که انسان داعیه‌ای نداره در این وادی که بخواد به جاشخایی ها و صرفا سخن پراکنی ها و حرف زدن ها وقت خودش رو بگیره، به راستی تا انسان معاد اسفار رو نزد حکیمی متعله و استادی ربانی نفهمد از خود بیخبر است. بنده این رو با ضرس قاطع عرض میکنم، اگر کسی نفس اسفار را در پیش یک حکیم زبان فهم، یک حکیمی که در وادی معرفت نفس زبان فهم باشد، کتلته کرده باشد، استخون خورد کرده باشد، انسان نخونه از خود خبری نداره. بنده این رو در این رساله انفاق المعارف آوردم، منتها به بعضی قسمت ها رو فقط اشاره می کنم. یکی از چیزهایی که این رو با تمام وجود و با تمام اعتقاد بدون هیچ گونه تعارف و بدون هیچ گونه حرف بی جهت آوردیم که ایام تحصیل این کتاب در محضر، یعنی کتاب نفس اسفار، در محضر شیخون الاستاد جمال السالکین شیخ الحکماء المتعلهین آیت الحق حضرت علامه جناب آقای جوادی آملی دامت برکاتو جز بهترین ایام تحصیلات برای این حقیر بوده و شب و روز آن ایام برایم لیلة القدر بود. این سفر نفس اسفار است. از دیگر کتاب‌های مهم معرفت نفس و انسان شناسی صحف عرفانی و کتب درسی عرفان نظری است. در عرفان نظری، در کتاب‌های کلاسیک عرفان نظری، کتاب‌هایی که در طول هم خونده میشه، اول تمهید القواعد است که شرح قواعد التوحید صائن الدین علی ابن ترکه است و شرح اون، بعد شرح فصوص الحکم محی الدین عربی است، مخصوصا مقدمات علامه قیصری، و بعد مصباح الانس. اینها در طول هم جز کتاب‌های درسی در حوزه عرفان نظری است که نوع اینها در همین است. منتها عرفان نظری، این کتابایی که یاد شد در عرفان نظری و کتابای دیگر، باید این جمله رو تذکر کوتاه داد در اینجا که موضوع عرفان دو مطلب است. اونجایی که در کتابهای عرفانی انسان میخواند، موضوع عرفان دو بخش است. یک بخش این است که توحید چیست، بخش دوم این است که موحد کیست. موضوع عرفان اسلامی، عرفان قرآنی ما این، در بخش اول توحید چیست، در بخش دوم موحد کیست. یا به تعبیر دیگر، در بخش اول عرفان است، توحید است، عرفان چیست، در بخش دوم عارف کیست. عارف این هم موحد. در بخش دوم که میخوایم عارف را بشناسیم، موحد را بشناسیم، اونجا بحث انسان کامل است، شناخت انسان کامل است و اون بحث های مهم معرفت نفس عرفانی در اونجا مطرح است. در بین بزرگان اهل حکمت و عرفان، از جمله کسانی که در معرفت نفس و انسان شناسی آثار ماندنی و گرانقدر تألیف کردند، چه اینکه در جلسه قبلا به اون اشاره شد، استاد عظیم الشأن ما در معارف الهی عمدت الحکماء الراشدین جمال الواصلین حضرت آیت الله حسنزاده آملی دامت برکاته هستند که در این موضوع رسائل و کتابهای پرارزشی ایشان نگاشتند که بنده اینجا صریحا عرض میکنم آثار این بزرگ حکیم الهی الان روزی حوزویان و دانشگاهی های ما نیست. یعنی مزاج و حازمه حوزویان الان و دانشگاهی های الان هنوز به اون حد نرسیده که از آثار این حکیم استفاده کنن. همونطوری که مرحوم استاد شهید مطهری رضوان الله علیه درباره آثار علامه طباطبایی رضوان الله علیه فرمودن که آثار او را، نظرات او را حداقل 60 سال طول می کشد تا جامعه علمی بفهمد که علامه طباطبایی چه به بازار علم و اندیشه آورد، بنده این را هم عرض میکنم با اعتقاد، با ضرس قاطع، که آثار مخصوصا نوآوری های معرفت نفس استاد گرانقدر ما حکیم متعالی حضرت آیت الله حسنزاده آملی را قرنها، حالا اگر نگیم ده ها سال طول میکشد تا جامعه علمی بفهمد که این بزرگوار چه نوآوری آوردند، چه تازه هایی به بازار اندیشه تحویل دادند. گذشته از دو کتاب عظیم 1001 نکته و 1001 کلمه که نکته ها و کلمات فراوانی در این موضوع معرفت نفس دارند، کتاب های فراوانی در این خصوص در خصوص معرفت نفس تألیف کردند، از جمله دروس معرفت نفس است که بیش از 150 درس در اونجا مطرح است. دروس اتحاد عاقل به معقول است، عیون المسائل است، گنجینه گوهر روان است و از جمله الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه که انشاءالله در جلسه آینده یک مقدار درباره آثار معرفت نفس حضرت استاد انشاءالله توضیح کوتاهی عرض میکنیم و مباحث و نکات دیگر رو در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.